اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه سان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 15 ماه عقرب را از استودیوی رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکنند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سروی تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که پس از دستور سال 2022 هبت الله آخونزاده رهبر طالبان مبنی بر توقف کشت کوکنار در کشت خشخاش و اواید دهقین، کاهش چشمگیر رونما شده است. در جزئیات این سروی که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز یکشنبه 5 ماه نوامبر نشر شد، آمده است که در سال 2023 از 233 هزار هکتار مزارع کوکنار در افغانستان صرف 1800 هکتار زمین کوکنار کشت شده است که کاهش 95 درصدی را نشان می دهد. این اداره گفته است که کاهش در کشت کوکنار سبب کاهش 95 درصدی عرضه تریاک نیز شده است و تولید تریاک که سال گذشته 6200 تن بود امسال به 333 تن رسیده است. کاهش شدید تولید کوکنار پیامدهای بشردوستانه فوری برای جامعه آسیب پذیر در مناطق روستایی که به درآمد کوکنار متکی هستند خواهد داشت. در حالی که به گفته طالبان بیش از 150 هزار مهاجر افغان از پاکستان وارد افغانستان شده اند و روز شنبه مقامهای طالبان و رئیس جمهور مخلوع افغانستان از تصمیم اخراج افغانها از پاکستان انتقاد کردند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و روز شنبه در یک مصاحبه ویدیویی از پین بولدک که توسط آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان منتشر میشد در مورد ارقام تازه تعداد پناهجویان بازگشته به این کشور گفت، در هر دو منطقه یعنی در تورخم و اسپین بولدک شمار پناهجویان از 150 هزار تن گذشته، البته ارقام تغییر می کند زیرا افراد جدید در راه هستند و می آیند. ضرب الاجل حکومت پاکستان در مورد اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد در اول ماه نوامبر پایان یافت. یک هیئت ارشد حکومت طالبان عصر دیروز یکشنبه به وقت محل در تهران با مقام‌های ایرانی در موارد مختلف از جمله امور اقتصادی و تجاری در تهران صحبت کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در رأس این هیئت صبح روز شنبه به تهران رفت. خبرگزاری ارنای ایران گزارش می‌دهد که ایجاد کار گروهی مشترک در بخش‌های تجارت، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک، محیط زیست و ایجاد چند گروه کاری دیگر به منظور بررسی مشکلات، موانع و آزمون‌های موجود در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور از موضوعات مورد بحث در این نشست عنوان شده بود. طالبان گفتند که سفر این هیئت و دعوت رسمی ایران صورت گرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام‌های صحی اعلام کردند که طیاره‌های جنگی اسرائیل بامداد دیروز یکشنبه به یک کمپ پناهجویان در نوار غزه حمله کردند که در نتیجه آن کم از کم 40 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
این حمله در حال انجام شد که اسرائیل اعلام کرد که با وجود درخواست‌های آمریکا برای توقف حملات جهت رساندن کمک‌ها به غیر نظامیان ناامید به حملات خود برای سرکوب حاکمان حماس ادامه خواهد داد. افزایش تعداد کشته شده‌ها در غزه خشم بین المللی فزاینده ای را برانگیخته است و ده‌ها هزار نفر از واشنگتن تا برلین روز شنبه به جاده‌ها سرازیر شده و خواستار آتش بس فوری شدند. اسرائیل مفکوره توقف تهاجم خود را رد کرده و حتی توقف کوتاه مدت بشردوستانه پیشنهادی انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده را در جریان سفر فعلی وی در منطقه نپذیرفت.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر صدر اعظم اسرائیل صبح دیروز یکشنبه 5 ماه نوامبر اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو آمیخای الیاهو وزیر میراث را تا امرسانی از حضور جلسات دولت منع کرد. الیاهو که عضو ائتلاف حاکم نتانیاهو است در مصاحبه با رادیو کلبرامای اسرائیل گفت از میزان انتقام جویی اسرائیل در قلمرو فلسطینی کاملا راضی نیست، با وجود آنکه این حملات به گفته مقام های صحی حماس تاکنون جان بیش از 9700 تن را گرفته است. الیاهو در پاسخ به سؤالی که آیا از پرتاب بم اتم بر غزه که در آن همگان کشته شوند حمایت خواهد کرد گفت، این یک گزینه است، اما سپس از گفتهش عقب نشینی کرد. اسرائیل هیچ زمان داشتن تسلیحات هسته‌ای را با گونه علنی نپذیرفته است. اردوی روسیه اعلام کرد که حمله میزایلی اوکراین به یک فابریکه کشتی سازی در کریمه الحاق شده به یک کشتی روسی آسیب رسانده است. وزارت دفاع روسیه اواخر روز شنبه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی 15 میزایل کروز به کارخانه کشتی سازی زالیف در کرچ شهر در شرق شبه جزیره کریمه پرتاب کردند و به یک کشتی آسیب رساند. وزارت دفاع روسیه جزئیات در مورد کشتی یا میزان خسارت وارده به آن ارائه کرده است. گارد ساحلی اسپانیا روز شنبه 4 نوامبر اعلام کرد که بیش از 500 پناهجو را از اقیانوس اطلس در نزدیکی جزایر قناری در این کشور نجات داده است. گارد ساحلی اسپانیا 2 جسد را نیز در میان کسانی که از 4 قایق نجات داده اند در آبهای جزیره الهیرو، کوچکترین و غربی ترین جزیره از جزایر قناری یافته است. گارد مدنی اسپانیا که در عملیات نجات اشتراک کرده بود گفت 2 تن دیگر بعداً در شفاخانه جان باختند. در میان نجات یافتگان زنان و کودکان نیز شامل است. جزایر قناری اسپانیا در نزدیکی سواحل غرب افریقا و مقصد اصلی پناهجویان تبدیل شده است که سعی میکنند خود را به اسپانیا برسانند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز یکشنبه فشار شدید دیپلماتیک خود را در مورد جنگ اسرائیل و حماس در کرانه غربی اشغالی وارد کرده و با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در آخرین تلاش برای کاهش درد و رنج غیر نظامیان در نوار غزه دیدار کرده و طرح را برای سناریوی پس از جنگ در این قلمرو پیشنهاد کرد. مقام‌های صحیح اعلام کردند که بلینکن برای بازدید از قبل اعلام نشده خود در یک کاروان و تحت تدابیر شدید امنیتی چند ساعت پس از حمله تیاره‌های جنگی اسرائیل به کمپ پناهجویان در نوار غزه که منجر به کشته شدن کم از کم 40 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد، به رام الله سفر کرد. با وجود مخفی نگه داشتن و امتناع وزارت امور خارجه از تایید این سفر تا زمانی که بلینکن کرانه غربی را ترک کرد، اعتراضات علیه سفر وی و حمایت ایالات متحده از اسرائیل با افشای خبر ورود وی آغاز شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با هدف تقویت روابط اقتصادی، تقویت سرمایه گذاری های ایالات متحده در منطقه و مقابله با آزمون های مهاجرت روز جمعه میزبان رهبران امریکای لاتین، جزایر کارائیب و کانادا در اجلاس سران رهبران مشارکت امریکا برای رفاه اقتصادی بود. شرح گزارش پالا دیاز در این مورد را نجیب خلیل پیشکش میکند.
رئیس جمهور بایدن از رهبران باربیدوس، کانادا، کولومبیا، کوستاریکا، چیلی، اکوادور، مکسیکو، پاناما، پیرو، جمهوری دومینیکن و یوروگوئه در قصر سفید استقبال کرد. این رهبران برای اولین بار در اجلاس سران رهبران مشارکت امریکا برای شکوفایی اقتصادی در واشنگتن بودند. جو بایدن در این اجلاس بیان داشت:
ما عمل کرده منطقی خود را برای سهمگیری مشترک مسئولیت رسیدگی به آزمونهای فعلی جریان بی سابقه مهاجرت تایید میکنیم.
بایدن از ابزارهای اقتصادی جدید صحبت کرد که همراه با بانک توسعه بین الامریکایی و کمک کنندگان خصوصی می توانند به کشورهای میزبان مهاجرین در نیم کره غربی کمک کنند. آقای بایدن افزود:
با عنوان بخشی از این تعهد، ایالات متحده، کانادا و اسپانیا و کشورهای کمک می کنند که به مهاجران موقف قانونی ارائه می دهند و از آنها حمایت می کنند. ثانیاً ما در حال گسترش مسیرهای قانونی هستیم تا مهاجرت امن و منظم را تعهد کنیم و مجوزهای کاری را فراهم کنیم که به مهاجرین اجازه داده شود تا به اقتصاد ما کمک کنند.
پس از این نشست، گوستاو پترو، رئیس جمهور کولومبیا، یک نکته کلیدی را مورد بحث قرار داد. موضوع کاربن زدایی و امکانات دسترسی گسترده امریکای لاتین به انرژی پاک. او بر سهم قابل توجهی که می تواند در پایداری کره زمین و نقش آن در کمک به ایالات متحده در انتقال انرژی داشته باشد تاکید کرد. هنگامی که از وی در مورد درگیری اسرائیل و حماس پرسیده شد گفت که نگرانی های خود را بیان کرده است. او افزود:
محور جلسه نبود، اما من آن را مطرح کردم و من به رئیس جمهور بایدن گفتم که عدم مراعات قوانین بین المللی که امروز شاهد آن هستیم، خشونت بیشتر، بربریت بیشتر و تخریب دموکراسی را ایجاد می کند.
رئیس جمهور پترو و گابریل بوریک رئیس جمهور چیلی سفرای خود را از اسرائیل برای مشورت در مورد وضعیت کنونی فرا خواندند. رهبران حاضر در این نشست بر اهمیت حضور سایر کشورهای آمریکای لاتین در نشست‌های آینده تاکید کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با گفته وزارت جذب مهاجرین اسرائیل، 400,000 نفری که در 10 سال گذشته وارد این کشور شدند با عنوان مهاجران جدید تعریف شدند و احتمالاً به کمک سازمان‌های حکومتی نیاز دارند. آنها اکنون خود را گرفتار جنگ اسرائیل و حماس می‌بینند. ناتاشا موزگوایا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
این یک عصر معمولی در شهر جنوبی اسرائیل سدرود در حدود 3 کیلومتری غزه است. میزایل های حماس همچنان به سمت محله ها شلیک میشود. این شهر حدود 30,000 نفری خانه بسیاری از علماء مهاجرین جدید به زبان عبری است که در هفته های گذشته جنگ بین حماس و اسرائیل به همراه سایر ساکنان مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. 70 یهودی اتیوپیایی مرکز جذب محلی را ترک کردند، جایی که دولت اسرائیل محل اقامت موقت مهاجران جدید را با هتل در بیت المقدس فراهم می کند. مسافرت موکاتو بارالو باشنده سابق شهر گندار اتیوپیا حمله حماس در 7 اکتبر را چنین یادآوری میکند.
ما با انفجار راکت ها عادت کرده ایم و نگران آن نیستیم. ما با تازگی وارد پناهگاه از بم در داخل ساختمان میشیم. اما این بار این توریست ها در جاده ها زیر خانه ما بودند. آنها مسلح بودند و لباس های سطح و اخفا بر تن داشتند و عده زخمی شدند، چون فکر میکردند پلیس یا سرباز اسرائیلی هستند. نزد آنها رفتند و کشته شدند.
مازدرشا یوردو، یکی دیگر از مهاجرین اتیوپیایی، گفت که از حمایت مهاجران تخلیه شده در بیت المقدس سپاسگزار است، اما دوری طولانی از خانه و عدم اطمینان از این که چه زمانی می توانند به زندگی عادی خود بازگردند دشوار است.
They said it will go on for many months.
شما صبح از خواب بیدار می شوید و کاری ندارید. خیلی دشوار است. برای بچه ها حداقل یک راه حل پیدا شد. آنها صبح از خواب بیدار می شوند و برای درس به مکتب می روند.
مازرشا و سایر مهاجرین نگرانی های خود را با دولت در میان گذاشتند.
آنها گفتند که این مسئله ماها ادامه خواهد داشت. باید یک کاری انجام شود. ما باید بتوانیم کار کنیم.
اویچای کانا، مدیر عمومی وزارت عالیه و ادغام، این روزها سرگرم ترتیبات است تا مطمئن شود که مهاجران تخلیه شده همچنان خدمات ضروری همراه با مطالعه زبان عبری و کمک‌های روانی دریافت می‌کنند. کانا گفت که اسرائیل همچنین با موج جدیدی از مهاجران از اوکراین، روسیه و بلاروس سر و کار دارد.
ما باید درک کنیم که فقط در یک سال گذشته ما در اسرائیل بیش از 100,000 مهاجر داریم. مهاجرین جدید که از روسیه آمدند از اوکراین به دلیل جنگ در آنجا تخلیه شدند و آنها گاهی اوقات از موقعیت هایی که در روسیه یا اوکراین داشتند آسیب پذیر می شوند و اکنون آنها همین وضعیت را اینجا در اسرائیل دارند.
مقامات اسرائیلی میگویند با وجود جنگ مهاجران جدید همچنان به این کشور سرازیر میشوند. حکومت اسرائیل اتباع خود را برای احتمال درگیری طولانی آماده میکند. در همین حال کارکنان میگویند که بسیاری از مهاجران خواهان حمایت هستند، اما در این زمان جنگ نیز داوطلبانه آماده کمک هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده ای امریکا پس از حمله مهیب تروریستی حماس بر اسرائیل که تایان 1400 نفر را کشته و صدها نفر دیگر را گروگان گرفتند، تحریم های جدید علیه مقامات کلیدی گروه حماس و شبکه های مالی آن گروه اعمال کرده است. وزارت خزائن ایالات متحده در بیانیه گفت افراد مورد هدف نقش کلیدی در شرکت های فعال در سرمایه گذاری حماس و گریز از تحریم های اعمال شده دارند. آنها همچنین بر نقش حیاتی ایران در حمایت های مالی، لوجستیکی و عملیاتی از حماس تأکید نمودند. افراد تحریم شده عبارتند از یک تبعه اردنی، یکی از مقامات قدیمی حماس در ایران و چند تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین گروه های تروریستی جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله اند که به آموزش و کمک به حماس نقش داشتند. انجمن خیریه الانصار که بودجه جهاد اسلامی فلسطین را از طریق بنیاد شهید ایران که به نام سازمان شهدا نیز شناخته می شود تأمین می کند و سه شرکت تحت مالکیت یا کنترل عبدالباسط حمزه اهل حسن محمد خیر سرمایه‌دار حماس مستقر در سودان نیز شامل این تحریم ها می شوند. ایالات متحده ای امریکا سه سهامدار اصلی شرکت ترنت جی وای او مستقر در ترکیه را که یکی از اجزای اصلی دارایی های جهانی حماس است نیز تحریم نمودند. ولی ایدمو معاون وزارت خزانه دولی ایالات متحده ای امریکا در سخنرانی خود در لندن پس از اعلام تحریم های جدید امریکا گفت حماس و گروه های تروریستی مرتبط به آن گروه از مدت ها قبل به دنبال نابودی اسرائیل و حمله به کسانی در منطقه و سراسر جهان هستند که به ایدئولوژی پر از نفرت خود مربوط نمی دانند. این گروه ها به منابع مالی نیاز دارند تا به نفرت خود دامن بزنند. برای انجام این کار آنها راه های برای دسترسی یا دور زدن از سیستم های مالی ما ایجاد کرده اند. هدف ما قطع این منابع مالی است. در حالی که اطمینان حاصل می شود که کمک های بشردوستانه می تواند به مردم فلسطین در غزه ادامه یابد. معاون وزارت خزائن امریکا بر لزوم هماهنگی بین متحدان و شرکا در مقابله با تهدید جهانی ناشی از تروریست ها تأکید کرد و گفت ما اهمیت مقابله با این آزمون ها را با شرکای خود با عنوان یک ائتلاف درک میکنیم. اولین واکنش یک هدف در تلاش برای ادامه فعالیت های غیر قانونی در مقابل تحریم ها جستجوی امنیت در جای دیگر است. آنها پول انتقال می دهند، ارز مبادله می کنند و عملیات را جابجا می سازند. معاون وزارت خزانه داری امریکا گفت ما آماده هستیم تا با کشورهای سراسر جهان کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تروریست ها و کسانی که آنها را توانمند می سازند جای برای پنهان کردن پول خود نداشته باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تحلیلگران سیاسی افغانستان می گویند کشیدگی در روابط طالبان با حکومت پاکستان با اخراج پناهندگان آغاز نشده است. به گفته آنان اخراج مهاجرین بخشی از پروژه های هدفمند پاکستان است که طالبان از آن آگاهی دارند. در این مورد مصاحبه داشتم با عزیز معارج تحلیلگر سیاسی افغانستان که اینک تقدیم می شود.
به نظر شما چقدر تنش های بین پاکستان و حکومت طالبان وجود داره؟ اگر به نظرتان بین پاکستان و حکومت طالبان تنش های وجود داره چقدر عمیق است واقعا؟
ما فکر نمی کنم که تشنج و خشونت بین طالبا و مقامات پاکستان وجود داشته باشد، چون پروسه اخراج اجباری یا به هر شکل تحمیلی که هستن مهاجرین افغانی یک پروژه است که خارج از صلاحیت و اختیار و کنترل خود مقامات پاکستان است. چون ما اداره ما قد جور کردن در پاکستان و یک پشتون آوردن در راست شاندن، این خودش یک جز برنامه است. ما میبینیم که جهان غرب، جهان کشورهای غربی، ملل متحد مثلا کنوانسیونی بیانه 1951 صراحت داره در مورد مهاجرین، پروتکل 1967، همچنین اعلامیه حقوق بشر 1948، همچنین قطعنامه یونیسیار و آی او ان و همچنین کمیشنری علی ملل متحد، اما همه این صدای خود را نمی‌کشند. چون اینجا پروگرام برنامه سیاسی است، اینجا پشت پرده بعضی مسائل است. ما می‌بینی که تحولاتی که در حماس سروش در طرف روسیه،
اگر تنش بین پاکستان و طالبان وجود نداره، پس اقدامات پاکستان برای چی است؟ چی عوامل پنهانی وجود خواهد داشت که شما از او ذکر کردین؟
چون پاکستان وظیفه داره که مهاجرین باید بیرون کنن، امریکا و غرب پروژه داره به نام ازیا یک تعداد کسای را مثلا عربا و یورگوریا و بعضی گروه های دیگر را میاره، دلیل بری که در بین مهاجرین آمدن و خود مهاجرین از فقر و ازیا استفاده، یک مدت معاش تنخواه مثلا $200 که برای شما بده، همشان جذب میشن به داعش و بعض گروه های دیگه. چون ما اظهارات مقامات روسیه را دیدیم، آقای لاوروف وزیر خارجه به صراحت گفت که غرب تلاش نامنی شمال افغانستان و سرایت خشونت به کشور آسیا مرکزی است. آقای پوتین در چین اظهارات داشتن، در یخی زمین کابلوف چینی صحبت کردن من روسیه و همچنان رئیس هم شورای امنیت روسیه به صراحت گفتن. بنام پاکستان چون مجری برنامه های غرب است، منافع خدا میبینن، چون به خود پنجابی ها بسیار روشار هستن، یا در زمین که برنامه را پیش میبرن هم کمیشن خود میگیرن منفعت خود، سر طالبا فشار میرن خواسته از یا براورده شوه، همچنان میخواه خط دیرن رسمی بسازه، اعلان رسمی کنن و همچنان پول باید به دست بیارن. این مسائل است که پنجابی ها خودشان در ته تطبیق برنامه غربی پیشونه بو خاطر سر صدای طالبا بلند شده، و دوم خود مقامات طالبا 6 ماه که اعلان شده بود خاموش بود، نه اقدام کردن، نه به جامعه بین‌المللی کدام صحبت کردن، نه به خود مقامات پاکستان بحث کردن و نه سفر داشتن، نه آمادگی گرفته بودن به خاطر برگشت مهاجرین. والا چون پروسه شروع شد همه که میفهمه که قدر امکانات وسیع نداره، 500 خانه جور کردن و 1.5 میلیون نفر آمدنی از عقل و خرد بالاتر است.
مارج صاحب، اگر این یک پروژه است، آیا از این پروژه خود طالبا خبر داشتن؟
100% چون خاموشی 6 ماهه خود طالبا خمیر ثابت می سازه که یا هیچ نوع اقدام نکرد.
اگر این مسائل پروژه است و تنش بین پاکستان و طالبان هم وجود نداره، پس امی اخراج چونین وسیع مهاجرین چی ربطی به این پروژه میتونه داشته باشه؟
از فقر و غربت خمی جوانا استفاده میشن، چون یا پسرا مجاهدین هستن که جهاد افغانستان دفاع پاکستان، از یا استفاده میشن که مدماش برشان میتونه شما جسم میکنن، چون طالبان همیتونه به یک کار و زمین معیشت فراهم بسازن. پس هر پروژه که در افغانستان تدیق میشه علیه کشور آسیا مرکزی، یا را بسیار باسانی جذب کرده میتونن، چون فقر و بدبختی یا را بیچار دامنگیر از یاستن.
در اخیر شما هیچ تنشی بین پاکستان و طالبان نمیبینین، روابطشان خوب میبینین درست؟
نه خیر، چون خود فامیلای مقامات طالبان در پاکستان چرا وارش خرج نمیکنن؟ اگر یا واقعا تدابیر دارن، اول فامیلای خود بعد از پاکستان بیارن، چون در این مورد هیچ اقدامی صورت نمیگیره. خود وزیر مهاجری میره به استقبال مهاجرین برشان میگه خرار لاس، خوش آمدید، بسیار خوش آمدید، خوب شد که آمدید، باطن تا چرا فامیل خودشون عمل در پاکستان از بعد بیاوردن بهتر.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در سروی تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز یکشنبه 4 نوامبر نشر شد، آمده است که در سال 2023 از 233,000 هکتار مزارع کوکنار در افغانستان تنها 1,800 هکتار زمین کوکنار کشته شده است که کاهش 95% را نشان می دهد. در مورد این که این گزارش تا چی اندازه معتبر بوده و بیانگر کدام بود سیاسی است، محمد احمدی مصاحبه دارد با محمد نعیم اساس، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی و بین المللی، که اینک تقدیمتان می شود.
به نظر شما چقدر کاهش خشخاش ربطی به دستور سال 2022 هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر توقف کشت کوکنار داره؟ آیا دلایل دیگری به نظر شما هم در این کاهش نقش مهم داشته؟
قبل از اینکه به این سوال ما پاسخ بدم، شما اگر به موضوع ارتباط طالبان با مواد مخدره یا
بگویم که دست داشتن از اینا در معاملات مواد مخدره یک کم روشنی بیندازیم بهتر میشه که طالبا امروز ادام میکنن که گویا 95% در کاهش مواد مخدر به سال 95% نسبت به سال گذشته کمتر شده. اما به این باور هستم که طالبا حوالی که خود از اینا در امو منشوع ببخشیم قطعنامه 1822 ملل متحد یا بگویم شورای امنیت ملل متحد درج است که یک تعداد کثیر یا بگویم رهبران ارشد طالبان در معاملات مواد مخدره اینا دست دارن. اما ای که گفتم میشه که امروز طالبا به ادای خودشان گویا 95% کشت مواد مخدره در افغانستان کاهش دادن، اولی که در افغانستان که امروز تحت تسلط طالبا قرار داره جغرافیای افغانستان که قدرت برشان داده شده، چه کسی میتونه ای را تضمین بکنه یا بگویم که یک تصویری از واقعیت ها بده؟ طالبا به خاطر مشروعیت بین المللی که به دنبال از او هستن حتی با شیطان هینا هم نوا و هم صدا میشن. من فکر میکنم که در این مورد باید تعمق کرد و بیشتر آنقدر آنچه که میگوین. طالبا بسیار یک مهارت بسیار بالا در فیک نیوز و دروغ فراگیری دارن. آیا چنین چیزی واقعیت داره یا نداره؟ اگر گیریم که این واقعیت داشته باشه، من فکر میکنم که طالبا شاید احتمال کم اینا این کار کرده باشن که یک تعداد کسانی که رقیب از اینا بودن در معاملات مواد مخدره اینا زمین ها را تخریب کرده باشن و تا این که قیمت مواد مخدره بلند بره و همچنان باید بیر یک چیز دیگر متوجه باشیم که به جای مواد مخدر یا بگویم اوپیوم یا به جای پاوو حالا دیده میشه که به شکل صنعتی مواد دیگه جاگزین از این میشه که در بازار ای عرضه میشه.
طبق این سروی کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک تاثیر زیادی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. طبق این گزارش دهقانان از فروش تریاک به تاجران بیش از 92% کاهش داشتند. تحلیل این کاهش از دو منظر مزیت و مضرت اگر بخوایم داشته باشیم، چه تبعات منفی دیگری را برای مردم افغانستان در کنار بعد اقتصادیش به نظرتان دارد؟
شما ببینید که اول ببینید وقتی شما از مردم افغانستان صحبت میکنید، آیا مردم افغانستان از کشت تریاک مستفید شدند؟ کشت تریاک در 34 ولایت جنوب و غرب افغانستان است. در اینجا اکثرا برادران پشتون ما در اینجا زندگی میکنند که از کاهش کشت تریاک خود طالبان منفعت میبرن، چون امروز یک تعدادی که نمیتونن تریاک کشت بکنن و بدیل هم موجود نیست، اینا مجبور هستن ناگزیر هستن که در صف طالبان و به صف طالبان بیان با ماشه که با پولی که برشان میده. ولی برای مردم افغانستان در غربت بودن و به خصوص با آمدن طالبان مردمانی که در اینجا فکر کنین که 50% نفوذ جامعه افغانستان زناست، اکثر از اینا کار میکردن شوهر نداشتن یا ایست که به اصطلاح حامیانه امو کسانی بودن که به فامیل خود میرفتن کار میکردن و میاوردن فامیل نان میدادن. امروز اینا همهشان به خانه ششتن. آیا شما فکر میکنین که طالبان به خاطر مردم افغانستان فکر میکنن و به اصطلاح کاهش کشت تریاک بالای اقتصاد مردم اوقدر چندان توصیفی نداره؟ توصیفی از این فقط در 3-4 ولایت هست.
بله خب آقای اساس، وای به نظرتان این سروی ملل متحد کامل و متعادل است؟ یعنی معلومات به دست آمده از بخش‌های مختلف افغانستان در شرایطی که طالبان حاکم هستند واقعا صحت و سقم این مطالب را ملل متحد به گونه کامل دریافت کرده؟
من فکر میکنم که طالبا در دروغ اول خودشان در دروغ پراگنی و لابیگری بسیار ایران مهارت دارن، به خصوص در این اواخر شما دیدین تجارب چند سال گذشته ایره نشان داد. دومی که در ساعاتی که طالبان هستن کی دسترسی داره که در اونجا بره ببینه که واقعا اینا زمین ها را تخریب کردن و واقعا مواد مخدر در اونجا کاهش یافتن؟ من به این عقیده هستم که بیشتر این بخش تبلیغاتی و دروغ پراگنی تا ایست که اینا به دنبال مشروعیت بین المللی را هستن. من فکر نمی کنم که به این اندازه آنچه که اینا ادامه می کنن 95% کاهش تریاک در افغانستان صورت گرفته باشه.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره باشیم.